های آمریکا هم همین است که این سناریو رو در آینده اجرایی بکنن و جو بایدن انتخاباتی کنند.
امریکا نگاه از درون تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. دوستان، ما در این برنامه هر هفته نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته امریکا. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید مثل همیشه همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونید که این برنامه را بشنوید. البته هم برنامه های رادیو قابل شنیدن است از طریق سایت و همین که میتونید آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیل ها پیرامون مسئله روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله آمریکا را دنبال بکنید از طریق سایت ما. آدرس ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم اینستاگرام و فیسبوک اگر خواستید که لحظه به لحظه دنبال بکنید، آدرس ما @radiodari مشهد.
امریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
مجلس سنای امریکا با تصویب بخشی از بودجه فدرال از تعطیلی جزئی دولت امریکا جلوگیری کرد. این لایحه با 75 رأی موافق در برابر 22 رأی مخالف تصویب شد. پیشتر هم مجلس نمایندگان امریکا که تحت کنترل جمهوری خواهان است، روز 6 مارس طرح تأمین بودجه بخش وسیع از دولت فدرال را تصویب کرده بود. مجلس نمایندگان با 339 رأی موافق در مقابل 85 رأی مخالف با این طرح 1050 صفحه‌ای موافقت کرده بود. این طرح بودجه نهادهای بزرگ فدرال مانند وزارت‌های کشاورزی، دادگستری، حمل و نقل، مسکن و توسعه شهری را تأمین می‌کند و پروژه‌های ساختمانی در پایگاه‌های نظامی و مراقبت از کهنه سربازان را نیز در بر می‌گیرد. مایک جانسون، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، برای تصویب طرح روی حمایت دموکرات‌ها حساب کرد. او از زمانی که برای این سمت انتخاب شد به دلیل اکثریت شکننده جمهوری خواهان دوران پرفراز و نشیبی داشته است. کنگره برای تصویب بودجه سالانه دولت فدرال بیش از 5 ماه تأخیر دارد، اما مصوبه ششگانه مجلس نمایندگان با تصویب در سنا راه را برای تصویب بودجه سایر بخش‌ها تا پیش از ضرب العجل 22 مارس هموار می‌کند. نهادهای بزرگ دولتی مانند وزارت دفاع، امنیت داخلی، خارجه، بهداشت و خدمات انسانی از مهمترین بخش‌های باقی مانده اند که بودجه مورد نیاز آنها در سال مالی جاری در طرح دوم باید تعیین و تصویب شود. جمهوری خواهان و دموکرات‌ها چند ماه است که بر سر جزئیات بودجه دولت فدرال اختلاف نظر دارند. کمک به اوکراین و اسرائیل، تامین امنیت مرزهای جنوبی و مقابله با تردد مهاجران غیرقانونی از موارد عمده مورد اختلاف است. خب دوستان، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. امریکا نگاه از درون تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. اما یکی از رخدادهای مهم امریکا طرحی است که در مجلس نمایندگان امریکا تصویب شد. مطابق این طرح، اگر مالک نرم افزار محبوب تصویری چین یعنی تیک تاک سهم خود را نفروشد، استفاده از تیک تاک در سراسر امریکا ممنوع خواهد شد. این موضوع بازتاب زیادی داشته در محافل سیاسی و رسانه‌ای. تحلیلی در این باره با اتفاق بشنویم از محمد صادق نصراللهی، استاد علوم ارتباطات و رسانه.
همه این مواجهه منفی دولت امریکا با چنین سکویی در حالی است که یک سرور این سامانه مستقر در واقع جغرافیای آمریکایی است، یعنی در خارج از آمریکا اطلاعات کاربران آمریکایی ذخیره نمیشه. دو، در حال حاضر اکثریت مالکیت این سامانه در اختیار خود آمریکایی هاست. با این اوصاف ما در سه مقطع میتونیم بگیم سه تا مواجهه خیلی جدی با این سکو صورت گرفته. یک مورد برمیگرده به سال 2020 در زمان در واقع ترامپ، که فشار بسیاری بر این سکو وارد میشه که نظام در واقع یا آمریکایی بشود یا مسدود بشود. در همین راستا اتفاقی که میفته طی چندین مرحله 52% از مالکیت این نرم افزار متعلق میشه به شرکت اوراکل و والمارت و بایت دانسی که خودش باز 40%ش آمریکاییه. یعنی در مجموع همه اینها رو شما حساب بکنید 52% با این فشاری که صورت میگیره سبب میشه این نرم افزار آمریکایی بشه. مقطع دوم برمیگرده به سال 2023، تقریبا یک سال پیش، اسفند 1401، که علارغم همه این اتفاقاتی که گفتم منجر به آمریکایی شدن این نرم افزار و سامانه شده، استفاده از اون در ادارات دولتی ممنوع میشه و نهایتا آخرین اتفاق برمیگرده به روز چهارشنبه 23 اسفند 1402 مارس 2024 که مجلس نمایندگان مصوب کرد که طی 165 روز به این در واقع شرکت فرصت داده میشه که حتی اون 48% هم میخوام بگم تحمل نشد در نظام لیبرالیستی آمریکا، که 165 روز فرصت داده شد که به سمت آمریکایی شدن وگرنه به سمت مسدودسازی این سکو حرکت خواهند. به نظر میرسه تحلیل اصلی که باید نسبت به این رویکرد سلبی حاکمیت آمریکا ما داشته باشیم در سطحی فراتر از صرف برخورد با یه سکوی اجتماعی در فضای مجازی باید باشه. به نظر میرسه آن ایده‌ای که داره مطرح میشه تحت عنوان نظم نوین جهانی که در اون موازنه قدرت، معادلات در واقع قدرت متفاوت خواهد بود، امروز در مصداقی به اسم همین سکوی تیک تاک در عرصه مجازی داره نمود پیدا میکنه. شاید یکی از مصادیقی باشه که اتفاقا اخیراً عده‌ای از اندیشمندان دارن رو اصطلاحی کار میکنن به اسم نظم نوین سایبری. یعنی خود فضای مجازی یک جلوه از اون نظم نوین جهانیست، خودش هم یه پیشرانی برای اون تحقق اون نظم نوین سایبری با توجه به ویژگی های غیر متمرکزی که داره میتونه باشه. به نظرم سطح تحلیل تو این مصداق هم همینه، یعنی دولت آمریکا به شدت احساس خطر کرده از نوع اثرگذاری که میتونه حاکمیت چین از رهگذر نرم افزاری که باز من تاکید بکنم اکثریتش باز مالکیت آمریکایی، سرورش در داخل خود آمریکاست، اما انقدر قصه بیگ دیتا و داده بزرگ در دنیای امروز مهمه، استراتژیکه و اثرگذاره، این حرف رو من باز تأکید میکنم. به نظر مثل نظم نوین سایبری خودش یک عامل محرک برای شکلی اون نظم نوینه. انقدر روی این موضوع حساس هست که ما میبینیم حاضره هزینه فیلترینگ فراگیر یک سکوی اجتماعی 170 میلیونی رو در واقع بپذیرد، اما این اتفاق نیفتاد.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه آمریکا نگاه از درون. بسیار سپاسگزار هستیم از اینکه در طول سال 1402 مثل همیشه همراه ما بودید با برنامه آمریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که تونسته باشیم رضایت خاطر شما عزیزان را فراهم کرده باشید. پیشاپیش سال نو را خدمتتون تبریک میگیم، انشالله که سال نو را هم به خوبی و خوشی آغاز بکنید. همه تان را به خدای مهربان می سپاریم. التماس دعا داریم از همه شما خوبان در این ماه مبارک. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
ساعت 10 وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
به نام خداوند بزرگ و مهربان و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. حکومت طالبان گفته های نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان مبنی بر حضور اعضای تحریک طالبان پاکستانی در کشور را رد میکند. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل.
حکومت طالبان اظهارات تازه نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان مبنی بر حضور اعضای تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان را رد می کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان می گوید، حکومت طالبان اجازه نمی دهد که خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها و شمول پاکستان استفاده شود.
حضور گروه های خودسر بیرونی را در افغانستان ما رد می کنیم و اجازه برای فعالیتشان نیست در خاک افغانستان. در این راستا تلاش های نهایی خود را کرده ایم و هنوز هم میکنیم، ولی یک چیز باید ما بپذیریم که افغانستان با پاکستان یک خط بسیار مشترک بسیار دراز داره و اینجا ساحات ناهموار هم هست که کوه است، جنگلات است و ساحاتی که شاید کنترل نداشته باشه.
این در حالی است که آصف علی دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفته است که تحریک طالبان پاکستان 5 تا 6 هزار شبه نظامی در کادر خود دارد که در افغانستان پناه گرفتند و افسوده حکومت طالبان نمیتواند مصارف روزانه این تعداد زیادی از مردم را بپردازد و گفته پاکستان شواهدی در دست دارد که نشان میدهد تی تی پی از طریق نمایندگان افغانستان از هند پول میگیرد. سرور نیازی، آگاه مسائل امنیتی، در این باره میگوید.
حضور طالبان پاکستانی در افغانستان یک بهانه است برای پاکستانی ها. پاکستانی ها اصلا در صدد ازی هستند که افغانستان در انزوا باشه و هیچ وقت صاحب صلح و ترقی و پیشرفت نباشه و همیشه منافع خود را در بحران در افغانستان جستجو میکنه و بحران در افغانستان را به نفع خود میدانه تا اینا آب را گلالود بسازن با بهانه های مختلف و به نفع خود به اصطلاح ماهی بگیرن.
این مقام پاکستانی همچنان گفته است اگر خانواده های تی تی پی را هم در نظر بگیریم تعداد آنها به 70,000 نفر میرسد. با این همه با روی کار آمدن حکومت جدید در پاکستان، حکومت طالبان امیدوار است که روابط میان کابل و اسلام آباد بهبود یابد و مشکلات کنونی از راه گفتگو حل گردد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان، با ژاو شینگ سفیر چین در کابل دیدار کرد. همکار دیگر ما قریشی دست کابل به این موضوع پرداخته است.
مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان، با ژاو شینگ سفیر چین در کابل پایتخت افغانستان دیدار کرد. در این دیدار سفیر چین بر توسعه مناسبات افغانستان و چین تاکید ورزیده، گفت کشورش از توسعه سیاسی و اقتصادی افغانستان حمایت میکند و در جریان 6 ماه ماموریتش تلاش کرده است تا روابط افغانستان و چین تقویت بیشتر یابد. در اعلامیه‌ای که دفتر سیاسی معاونیت ریاست الوزرای حکومت طالبان و رادیو دری فرستاده آمده است که سفیر چین اضافه کرد، چین در امور داخلی افغانستان مداخله نمی کند و در نشست‌های بین المللی تأکید کرده است که باید با حکومت کنونی افغانستان تعامل صورت بگیرد. سفیر چین با اشاره به پیشرفت های موجود در افغانستان گفت که چین می خواهد برای جوانان افغان به شمول بخش صحت در بسیاری از بخش ها بورسیه های تحصیلی را فراهم نماید. نامبرد افزود در بخش مس عینک پیشرفت های خوبی صورت گرفته و سرمایه گذاران چین به شمول پروسس و صادرات جلغوزه در بخش های مختلف نتایج خوبی را در قبال داشته است. مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرا، در این دیدار ضمن آن که از موقف مثبت چین در نشست دوحه و سایر نشست‌ها در رابطه با افغانستان تشکر کرد. گفت امارت اسلامی در راستای توسعه مناسبات و همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف با چین متعهد است. موصوف رای واخان را من حیث تحول خوب در مناسبات دو کشور یاد کرد و گفت که با تکمیل شدن آن در داد و ستد اقتصادی و تجارتی افزایش قابل ملاحظه خواهد آمد. معاون سیاسی ریاست الوزراء خواستار سرمایه گذاری چین در زیربناها، شاهراها، خط آهن و سایر پروژه های مهم و بزرگ گردید و گفت امارت اسلامی به اساس سیاست خارجی اقتصاد محور خیش می خواهد که در سطح منطقه تعاملات اقتصادی و سیاسیش را با تمام کشورها توسعه دهد تا سبب تقویت اقتصادی، ثبات و توسعه افغانستان و منطقه گردد. مولوی عبدالکبیر از چین با عنوان همسایه و کشور دوست افغانستان یاد کرد و گفت امارت اسلامی خواستار روابط خوب با چین واحد است و از ابتکار یک راه و یک کمربند چین حمایت می کند. وی با اشاره به پذیرش سفیر امارت اسلامی در چین گفت سایر کشورها نیز این راه را باید تعقیب نمایند. موصوف اضافه کرد که امارت اسلامی می خواهد با کشورهای منطقه تفاهم گسترده سیاسی و توسعه همکاری داشته باشد و می خواهد در تطبیق پروژه‌های بزرگ نقش بازی کند. معاون سیاسی ریاست الوزراء اضافه نمود همسایگان افغانستان اطمینان داشته باشند که امارت اسلامی به هیچ کس اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان تهدید متوجه سایر کشورها گردد. معاون سیاسی گفت که امارت اسلامی آرزومند است که در نشست آینده شانگهای دعوت گردد و در کنفرانس متذکره من حیث عضو ناظر حضور داشته باشد و چین من حیث قدرت اقتصادی تجارب خیش را به منظور تقویت اقتصاد با افغانستان شریک سازد. گفتنی است که روابط چین و حکومت طالبان دوستانه و در حال گسترش تعریف می شود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
رئیس کمیته سویدن برای افغانستان اعلام کرد به دلیل لغو مجوز این نهاد توسط طالبان تمام فعالیت‌های کمیته مذکور در افغانستان متوقف شده است. آندریاس استفانسون رئیس کمیته سویدن برای افغانستان اعلام کرد که به دلیل درخواست طالبان و با توجه به لغو مجوز فعالیت این نهاد فعالیت کمیته مذکور در افغانستان متوقف شده است. استفانسون خاطر نشان کرد پس از هتک حرمت و قرآن در استکهلم طالبان مجوز فعالیت این کمیته را در افغانستان ممنوع کرد و تلاش‌ها برای گفتگو در این باره نیز نتیجه‌ای نداشت. وی در گفتگو با رادیو سویدن گفت فعالیتی که مجوز ندارد می‌تواند خطرات زیادی به همراه داشته باشد. از زمان به آتش کشیده شدن قرآن در استکهلم تا کنون کمیته سویدن با کمک‌های ویژه محلی و منطقوی در چندین مکان به کار خود ادامه داد، اما اکنون از سوی طالبان پیام‌های قوی دریافت شده است. حکومت طالبان تیر ماه سال جاری اعلام کرد که تمام فعالیت‌های سویدن در افغانستان به دلیل اجازه دولت این کشور به هتک حرمت قرآن کریم متوقف شده است. هیئت حاکمه افغانستان همچنین تصریح کرد تا زمانی که دولت سویدن از صدور مجوز برای هتک حرمت قرآن کریم از مسلمانان تقاضای بخشش نکند، تمامی فعالیت‌های این کشور در افغانستان متوقف خواهد بود. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت توانمند شدن سوریه به نفع امنیت و ثبات منطقه است. علی اکبر احمدیان نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز یکشنبه در دیدار علی محمود عباس وزیر دفاع سوریه در تهران با اشاره به روابط مستحکم دو کشور که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده است از مقاومت ملت و دولت سوریه به عنوان عضوی از محور مقاومت در برابر رژیم نسل‌کش اسرائیل و گروه‌های تروریستی تجلیل کرد. نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین با یادآوری همکاری‌های اقتصادی ایران و سوریه در زمینه‌های مختلف بر گسترش روابط دو کشور در همه ابعاد به ویژه در حوزه اقتصادی تاکید کرد. علی محمود عباس وزیر دفاع سوریه نیز با تاکید بر توسعه روابط دمشق با تهران در همه ابعاد و قدردانی از حمایت‌های دولت و ملت ایران از سوریه در سال‌های مبارزه با تروریست‌های تکفیری و داعش گفت که روابط دو کشور از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت و همچنان ادامه دارد. مردم کشورهای مختلف بار دیگر با برگزاری تظاهرات و تجمعهای مختلف حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین اعلام کردند. حامیان فلسطین در شهر پاریس پایتخت فرانسه با برپایی تظاهرات توقف فوری جنگ رژیم نسل‌کش صهیونیستی علیه فلسطینیان در باریکه غزه و آتش‌بس فوری در این منطقه را خواستار شدند. در تظاهرات حامیان فلسطین در شهر پاریس معترضان دولت فرانسه را به دست داشتن در جنایات رژیم نسل‌کش صهیونیستی ضد فلسطینیان متهم کردند و از دولت فرانسه توقف صادرات نظامی این کشور به رژیم نسل‌کش صهیونیستی و خودداری از وارد کردن تولیدات این رژیم اشغالگر به فرانسه را درخواست کردند. دانش آموزان و دانشجویان حامی فلسطین در شهر ملبورن استرالیا نیز با برپایی تجمع شعار فلسطین باید آزاد شود، مبارزه در راه فلسطین ادامه دارد سر دادند. حامیان فلسطین در شهر تورنتو کانادا نیز با برپایی تظاهرات مقابل محل جمع‌آوری کمک‌های مالی جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا، او را به حمایت از جنایات رژیم نسل‌کش صهیونیستی ضد فلسطین متهم کردند و توقف آتش‌بس فوری در باریکه غزه را خواستار شدند. حامیان فلسطین در سئول، پایتخت کره جنوبی، هم با تجمع مقابل سفارت آمریکا توقف جنگ رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان در باریکه غزه را خواستار شدند و سفر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به کره جنوبی را محکوم کردند. شهروندان سویدنی نیز با برگزاری تظاهرات حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین اعلام کردند. در 163 روز از عملیات طوفان الاقصی، حملات نظامیان رژیم نسل‌کش اسرائیل به مناطق مختلف باریکه غزه همچنان ادامه دارد. گروه های مقاومت فلسطین 7 اکتبر 2023 در پاسخ به بیش از 7 دهه اشغالگری و تجاوز رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین در سرزمین های اشغالی، عملیات غافلگیر کننده با نام طوفان الاقصی را از باریکه غزه ضد مواضع رژیم اسرائیل آغاز کردند و این رژیم برای تلافی و جبران شکست خود و متوقف ساختن عملیات مقاومت تمام گذرگاه‌های باریکه غزه را بسته و در حال بمباردمان این منطقه است. در پی حمله ارتش رژیم صهیونیستی به خانه در اردوگاه النصیرا در مرکز باریکه غزه 2 فلسطینی به شهادت رسیدند. در حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به شهرک الشجاعیه در شرق باریکه غزه هم 1 نفر شهید و 6 نفر زخمی شدند. یک فلسطینی دیگر نیز در حمله توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به اردوگاه البرج در مرکز باریکه غزه شهید شد. مناطق المغراقه در مرکز باریکه و القراره در خان یونس جنوب باریکه غزه نیز از سوی جنگنده ها و توپخانه ارتش رژیم نسل‌کش اسرائیل هدف قرار گرفت. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. وقت شما بخیر.
نسیمی می آید
خوش عطر و بو،
نشستم هوا تو نفس می کشم، یه چند وقتی حال من بهتره، دارم را می افتم ببینم تهش منو این هوا تو کجا می بره.
در این ماه زیبا من هم دعوتم،
تو هم دعوتی،
همگی دعوتیم
بر سر سفره رحمت الهی.
ماه رمضان قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند، سپاسگزاریم که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. و ساعت 10:15 و وقت افغانستان رسیدیم. از دوستان برنامه زنده با زندگی دعوت میکنیم با برنامه خودشان همراه شوند.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، مامه جای همه مامه پای.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده باد،
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی. به نام او که قرار دل هاست. سلام و هزاران سلام، سلام و هزاران سلام، درود و هزاران درود با شما خانواده های عزیز افغانستانی، با جوانان، دختران، پسران، کودکان.
سلام و سپاس خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
من سلام به شما تقدیم می‌کنم خدمت شنوندگان. امیدوارم که وقت خوش با هم داشته باشیم.
با سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. خود شما هم بخیر.
من در قدم اول سلام عرض ادب دارم خدمت کارمندای رادیو دری و همچنین سلام عرض ادب خود تقدیم می‌کنم خدمت یک از شنوندگان عزیز محترم.
بهار ما را فرا خوانده در جشنواره زندگی که انشالله بهترین جوایز زندگی را تقدیمتان بکنه. همین اول برنامه پیام میرسه از طرف یکی از دوستان ما، صفیه جان، نوشته که سمفونی بهاری جان گرفته راییستا بهترین حالت و نوت‌ها در کنار هم قرار بگیرن و موسیقی زندگی به جریان بیفته. اسفند ماه، ماه هوت با کجا رسید؟ با 28مین روز خودش. چی میگن؟ سال به دومش رسیده و بابا نوروز هم پشت دروازه. چی میکنن؟ دست به دست هم میتیم، این روزها را با همدیگه میسازیم، در کنار هم، با همدلی، با یاران.
یاران، 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 رفیق روز بد و خوب همدیگر، یاران شریک شادی و اندوه زندگی. باش با هم برویم، باش با هم برویم. یاران، 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 یاران.
بله، با یاران در خدمت شما هستیم. یاران زنده باد زندگی. یاران گزارشگر ما نیلوفر نوروزی، مهین دهقانی، شیما وفا. یاران کارشناس ما دکتر حوریا بیانی در بخش موضوعی و خانم فرشته خالقی در بخش مهارت‌های آشپزی. یار نویسنده برنامه نصیر مجاب. و یاران اتاق فرمان، دستیار تهیه پری موسوی، تهیه کننده وحیده حسینیان، صدا بردار حسن آسیایی. و من خودم زینب بیات. در روزهای پایانی سال احساس میکنیم که حس حال ما بهاری شده و با تمام وجود کوشش میکنیم که این حال خوش به دیگرها هم منتقل بکنیم. چطوری؟ یک پیام میفرستین به برنامه و حس حالتان رو میگین، از آمدن بهار، از کارهای آخر سال میگین و از نیم نگاهی که به سال گذشته دارین و مسائل و اتفاقات زندگی رو ارزیابی میکنین، حتی میرین سراغ دغدغه هایی که امسال در سر راه شما بوده و در ذهن شما جای گرفته و بخصوص درباره دختران عزیز ما، دختران دلبند ما صحبت میکنیم امروز با شما. تمرکز برنامه امروز درباره دختران نازنین است.
ما اصلا مدرک تحصیلی نداریم، چون اصلا تحصیلی مثلا درس نخوندیم که مدرک تحصیلی داشته باشیم.
بله قصد ادامه تحصیل دارم. راستش من دوست دارم پرستاری بخونم اگه بهم پاسپورت بدن، چون بدون پاسپورت نمیتونم برم دانشگاه.
تحصیل میکنیم و داریم اشتغال میکنیم، خیلی خوبه، اوکیه.
ای جان آرزو داره که پرستاری بخونه. او میگه که میخوایم معلم شوم، او میگه که میخوایم انجینیر شوم، دکتر شوم و بسیاری از شغلهای دیگه که افراد میخواین تحصیل بکنن و به یک رشته توانمندی، به یک مهارتی بتانن تسلط پیدا کنن و بتانن خدمتگزار جامعه خودشان باشن. این صدای دختران ماست، این صدا را بشنویم، با ما ارتباط بگیرین. پیامک در افغانستان، در افغانستان به شماره 0794-717144، در ایران 3800-226. نشانی سایت ما parstoday.ir/dari و نشانی اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodarimashhad.
سختی و آسانی دارد،
اشک و لبخند
بیشتر.
همه میگن عشق تو
دلتنگی و انتظار
حتما.
با زندگی جنگ نکن،
زندگی هنر توست. زنده باد زندگی.
ساعت شد 10:24 و باز هم سلام و درود به شما. زنده باد زندگی رو میشنوین و یک سلام ویژه به تخمینه ها، به فرشته ها، شکیله ها، فاطمه ها، شیوه ها، عزیزه ها و گل دختران سرزمین افغانستان، دخترایی که در وطن هستن، در کابل و بامیان و مزار و هر ولایت دیگری، و چه دخترانی که در بیرون از وطن مهاجر هستن و باز هم در حال کوشش و تلاش برای که بتانن زندگی را به دست بگیرن، بیاموزن و پنجره های دیگری به سمت آسمان روشنایی باز کنن، به سمت آگاهی و آموختن. باز هم درود بر شما. از شما میپرسیم، میخواییم که صدای شما را بشنویم، از سالی که گذشت، از مشکلاتی که سر راه شما قرار داشت، از او تلاش هایی که با قدمک هایتان سعی کردین راه باز بکنین و همو قدم هایی که برداشتین و گره‌گشایی هایی که داشتین و کشف هایتان و شناخت هایتان و شنیدنی همین ها لذت داره، هرچند که بخش مشکلاتش و موانعی که سر راه تحصیل شما هست عمیقا آزاردهند است. خب از شما میشنویم. سال 1402 و دختران افغانستانی.
تمام وطنهای مربانم، تمام خوارهای مربانم در مکتب، چون که و اگر در مکتب نباشن با چی میتوانن بده؟ بازی خوهرهای ما چی میشه؟ و کلشن بگیریان هستن که نمیمانن مکتب. اگر مکتب نمونه باز ما چی تو کنیم؟ نیست تمام وطنهای ما آرزویشان شکستندن. چرا نمیمانن؟ چرا نمیمانن؟
دست آرزوها خستم من، ز دست آرزو بشکستم من. بیا ای دل که خود را سر بسازه، سر خود را تویی از درد سازه. سلام ده و عشق و ردگر کن، لبت بر بند و آهنگ سفر کن. بیا ای دل سفر در پیش گیریم، بیا ای دل سفر در پیش گیریم، بیا ای دل گراه گرفته خاطر استم به نهایت، گرفته خاطر استم به نهایت. بیا ای دل رویم از این ولایت، بیا ای دل که منزل در نوردیم، بزر چند بر دیگر بگرد.
این صداها را بشنویم، صداهایی که عمیقاً وقتی که آدم میشنوه این سوزی که در این صدا هست، در حسرتی که برای رفتن به مکتب درش هست، آدم را واقعاً عمیقاً جگرخون میسازه. در آستانه باز شدن مکاتب و آغاز یک سال تحصیلی دیگر کوشش بکنیم ای کسایی که این صدا را شنیدین، این اشک‌ها را، این بغض‌ها را به لبخند تبدیل بکنیم، به شادمانی. افغانستان افغانستان یک کشور جوان است، یعنی بخش جمعیت جوانش آمارش بالاست و خوشبختانه فرزندان دختر و پسر ما، دختران جوان ما و پسران جوان ما آماده کار و تلاش و کوشش هستن، آماده یادگیری، و این جوان بودن جمعیت یک امتیاز است، ضمن این که البته مسائل و مشکلات خاص خود داره. در حصه دختران همچنان که شنیدین مشکلات جدیتر است و متاسفانه جامعه و حکومت از سر سختگیری یا ناآگاهی برشان مشکلات را جدی کرده، مشکلات جدید خلق کرده و بعضی جاها هم رسم و رسومات دست و پاگیر سنتی دختران جوان را در بعضی از خانواده ها در سر راه مشکلات قرار میده و سرنوشت اونها را به اجبار و سمت دیگه ای رقم میزنه. شاید شما هم نمونه های از ازدواج های اجباری، ازدواج زیر سن را، ازدواج های مصلحتی را بدونی که دختر علاقه داشته باشه را هم شنیده باشین یا دیده باشین، تصمیماتی که مشکلات فراوان سر راه دختران افغانستانی رقم میزنه. میریم با سراغ نیلوفر نوروزی در کابل.
به نام خداوند. سلام و خوش آمدین شنونده عزیز، خدا کنه که خوب باشین و تشکر از اینکه شنونده بخش برنامه زنده باد زندگی از کابل هستین. من نیلوفر نوروزی هستم و موضوع ما هم پایان سال 1402 و ای که مخصوصا خانما و دخترها تحت چه شرایطی بودن، چه مشکلاتی داشتن در این سال گپ میزنم با یکی از همشهری های ما. سلام و خوش آمدین.
سلام، وقت شما بخیر. سحر هستم، باشنده کابل، فعلا بیکار هستم، خانم خانه.
سلامت باشین. خب بهتر میدونین که دخترها و زنان نیمی از جمعیت کشور هستن و یکی از پایه‌های اصلی زندگی خانوادگی و فراز و نشیب زندگی زنان و دختران افغانستان در سالی که گذشت چگونه بود به نظرتان و چطور بود؟
اگر درباره زنها بویی، زنها نیمی از پیکر جامعه هست و همچنان بنیاد یک خانواده، و در ضمن فراز و نشیبایی که در زندگی برای یک دختر و برای یک خانم رخ میده، فراز و نشیبای زیادی است و دشواری که در سال گذشته بود، خصوصا در عید سال لیکی گذشت، بسته بودن مکاتب برای دخترها و پنتونها و همچنان بیکار بودنشان. اکثریت خانمایی بودند که اونا نانآور خانواده خود بودند و از طریق اون مشغلی که داشتن میتونستن که یک خانه را و یک خانواده را کنترل کنن، اما متاسفانه دشواری هایی که در زندگیشان امروز رخ داده، اونا امروز خانه نشین هستن و اینمی یکی از بزرگترین مشکل یک خانم است.
خب حمایت خانواده های افغانستان، شما از دخترها در سال 1402 در بخش های مهم زندگیشان مثل تحصیل، ازدواج یا همکار چطور میبینین؟ آیا حمایت خانواده را با خود داشتن؟
بله، بیشتری از خانواده ها هستن که از دخترایشان، از خانمایشان حمایت میکنن به خاطر ادامه تحصیل، به خاطر داشتن شغل خوب، به خاطر داشتن شغل مناسب. اما بعضی از خانواده هایی که سطح تحصیلاتشان پایین هستن، کوشش میکنن خانمایشان فقط خانم خانه باشن و فقط بتونن یک چند تا اولاد تربیه کنن، بس فقط اینمی.
خب به عنوان یک دختر افغانستانی چی کارهای یا هم آرزوها و اهدافی در سال گذشته داشتین که به نتیجه رسید یا هم نتیجه نداد؟
به عنوان یک دختر افغان یا یک خانم افغان، اهداف زیادی در زندگی داشتم که متاسفانه به نتیجه نرسیدیم و او اهدافم نتکبل مانده.
بله، خب خوب است. در مورد عوامل مشکلاتی که صدر راه دخترها و زنها در افغانستان وجود داره بر ما بگویین، و مخصوصانی که چه کسایی مسئول اوضاع فعلی دخترها در افغانستان هستن و پیشنهاد شما برای بهتر شدن وضعیت چیست؟
کسانی که مسئول اوضاع بدی کشور و اوضاع بدی دختران و خانم ها هستن، اونا مسئولین دولت هستن. اونا کسایی هستن که یک دولت را رهبری میکنن، یک کشور را رهبری میکنن. حق تحصیل از دخترها باید نگیرن، حق کار از خانما باید نگیرن.
بله، زنده و سلامت باشین. ما آرزو میکنم که شاهد تغییرات مثبتی در سال جدید برای تمامی خانما و دخترها داشته باشیم در جامعه ما. از شما تشکر میکنم که فرصت دادین امروزتون گپ بزنیم.
از شما هم جلو.
زنده باشین عزیزان شنونده. ادامه برنامه را هم فراموش نکنین، از رادیو دری بشنوین. من از کابل با شما خداحافظی میکنم. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی.
من که تو رو بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور نازنی دارد.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
نسترن جان از نیمروز پیام داده، نوشتند که وقتی تبسمی کرد، وقتی تبسمی کرد کلی بهار روید، بر روی دار قالی بید و چنار روید. او با خیال نازش پر می کشید خندان، سبزه کنار سبزه یک چشم سار روید.
من یه گل سرخی دارم جای قلب بیقرارم، کادو میکنمش عزیزم واسه تو میارم، سر کوچه‌تون میشینم رد بشی تو رو ببینم، دوباره واسم بخندی گل خندت رو بچینم. اینو همه دیدن نمه چشات بارونه، همه میگن عشق چقدر خانومه، یه گل عشق تو دست دوتا مونه. همه دیدن نمه چشات بارونه، همه میگن عشق چقدر خانومه، یه گل عشق تو دست دوتا مونه. هوا خوبه، حال چشاتم که مرغوبه، یه دل دارم تو سینه واسه تو میکوبه. بیا واسه ساحل دلم تو دریا باش، که طوفانه دل تو حرفا داشت. اینو همه دیدن نمه چشات بارونه، همه میگن عشق چقدر خانومه، یه گل عشق تو دست دوتا مونه. همه دیدن نمه چشات بارونه، همه میگن عشق چقدر خانومه، یه گل عشق تو دست دوتا مونه. من یه گل سرخی دارم جای قلب بیقرارم، کادو میکنمش عزیزم واسه تو میارم.
اینمی احساس، اینمی کلمات و واژه های زیبا ای روزها میتونه بیشتر مبادله شود بین شما و اعضای خانوادیتان، بین شما و همسر نازنینتان که با همدیگه به شدت در حال تلاش و کوشش هستین برای نوسازی، برای پیوستن و نو شدن طبیعت و جهان، و میخواین که حس و حال خودتان خوب بسازین. خب، دختر خانواده اهل مطالعه با سواد، بسیار تلاش داره که بیاموزه و وقتی هم ازدواج میکنه و همسر میشه میتونه با آگاهی که از مطالعه به دست آورده، از خواندن، از آموختن، یک رابطه بهتری را، سنجیده تری را با همسرش بگیره. و اگه قرار است که مادر هم شوه، طبیعتاً رفتارهای پخته تر و بهتری با فرزندانش داره. اما اگر این دختر چنین شرایط آموزشی را نداشته باشه، بی سواد باشه، در ارتباطاتی که خواهد داشت با همسرش، با عنوان مادر با فرزندانش، خب طبیعتاً رفتاری خواهد بود که از او آگاهی و از او فهم و درک و شناختی که سواد و آگاهی در زندگی یک فرد داره دور خواهد بود و این محرومیت جدی خودش را در روابط این فرد نشان می‌دهد. در این دو سال گذشته چقدر آیا حق دختران ما، حق بانوان سرزمین افغانستان از بین رفته در بخش آموزش و چقدر بی‌اعتنایی شده و چقدر دچار محرومیت شدند؟
خب همون قسم که ما از دوران طفولیت یا دوران کودکی هر چیز یاد میگیریم از کلانای ما، همون قسم زمانی که ما میبینیم که یک کلان در خانواده یا یک بزرگ در خانواده برای کوچکتراش احترام میذارن یا برای بزرگترها احترام میذارن، اینجا ما من هست یک کس که عضو خرد خانواده را تشکیل میدیم، اینجا ما یاد میگیریم که باید در کلانا احترام بذاریم، در خود طرفش شفقت بکنیم. پیامبرم حدیث داره که کسی که در کلانا احترام نمانند و در خود طرفش شفقت کنن از جمله امت من است. این حدیث پیامبره ما باید پیاده بکنیم در زندگی ما در روزمره.
تشکر از شما که هستین در کنار ما و صدا و پیام میفرستین. خیلی خوش داریم که در روزهای آخر سال آدم حرفای گل و بلبلی بزنه، اما چه کنه که نمیشه از موضوعی با یه بزرگی که تأثیر بسیار جدی روی سرنوشت دختران افغانستانی داره نمیتونیم عبور بکنیم، نمیتونیم دغدغه های اونا را، نگرانی های اونا را و بغض های اونا را نادیده بگیریم. شکیبا جان از سمنگان چی نوشتن که دختر خاله من به ازدواج یک مرد سن و سالدار در آوردن، مردی که تجربه یک زندگی دیگر هم داره اما چون پول و نفوذ داره حالا پیش آمده و دختر خاله من مجبور کردن به ازدواج. اولای زمستان بود که مراسم عروسی پرخرجی را هم گرفتن و طفلک دختر خالیم به امید بهاری که در زندگیش بود و نرسید متاسفانه حالا روحیش بسیار گرفته شده و دچار افسردگی شده. متاسف هستیم از این شرایط و از این که به شکلهای مختلف دختران افغانستانی با آرزوهای خودشان، به اهداف خودشان، به شور و شوقهایشان نرسیدن. امیدوار هستیم که سالی که پیش روست به دختران ما فرصت رقم زدن سرنوشتشان بتیم، فرصت انتخاب، فرصت تصمیم، فرصت آگاهی و یادگیری. در خدمت شما هستیم و از مهین دهقانی میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه زنده باد زندگی. باز هم با بخش گزارشی برنامه در خدمت شما هستیم و میخوایم گزارشی جدید و موضوع جدید رو برای شما عنوان کنیم. با ما همراه باشید. سلام، وقتتون بخیر. میخواستم ببینم که آیا شما بچه مدرسه ای دارید؟
بله ما بچه مدرسه ای داریم، با پاسپورت ویزا اومدیم.
خب چند تا بچه مدرسه ای دارین شما؟
یک بچه مدرسه ای داریم.
کلاس چندمه؟
کلاس چهارمه. اونجا کلاس بوده اومده اینجا میخواد که دوباره پس هم کلاس چهارم بشینه
که پایش قوی تر.
آره.
کلا بچه مدرسه ای دیگه ای دارید که اینجا قبلا تحصیل کرده باشه؟
آره قبلا ها بودن دیگه، الان اونا بزرگ شدن دیگه، اونا رفتن دنبال کار کاسبی، فقط یکی مونده الان برای درس میخواد بره.
اونا تا حالا مشکلی نداشتن برای تحصیل تو ایران؟
اونا تو ایران نبودن، اونا تو افغانستان درس خوندن، قبلا اینجا خونده بودن دیگه، باز دوباره رفته بودن افغانستان و الان دوباره باز برگشتن اومدن دیگه، بزرگ شدن دیگه، درس نه دیگه اونا هیچی.
فقط یک بچه دارم.
چه داریم برای مدرسه که انشالله خدا کنه دیگه امسال به مشکل نخوریم.
دختر خانم هست یا آقا پسره؟
پسره.
خب شما دختر خانم هم داشتین توی افغانستان که مثلا به ممنوعیت تحصیل بر بخوره و چه حسی داره؟
خب اونجا معمولا آره دیگه، همه از موقعی که طالبان اومدن دیگه برای تحصیل دخترها دیگه ممنوعیت ایجاد شد دیگه، به همون خاطر خیلی ها مهاجر شدن به خاطر تحصیل بچه‌هاشون اومدن اینجا. ان شاءالله که اینجا بتونه مشکل رفع بشه و که بتونن بچه‌ها دخترها ادامه تحصیل بدن ان شاءالله.
همچنان با شما دوستان عزیز هستیم. شکریه جان از پروان نوشته که در هر خانواده آیا چند دختر زندگی میکنن؟ در هر شهر، هر ده، هر منطقه چه تعداد دختران و زنان زندگی میکنن و این جمعیت قابل توجه چقدر تلاش هایشان بر ساختن وطن مؤثر است بر ساختن زندگی و چرا این جمعیت قابل توجه در حاشیه بمانند.
شما برای چی اومدین به این مرکز خدمات اقامت و اشتغال اطباء؟
پدرش معلول کار نمیتونه.
که نمیتونه کار کنه اقامت نمیتونه.
آره دیگه، آره پول که نباشه کار نمیتونه دیگه. کارگرم نداریم. تو بگو خیاطی میکنیم، در خیاطی یک خرج مصرف رو پیش میبریم. همین کرای خانه رو که داده نمیتونیم.
چند تا بچه داری؟
4 تا.
همه دخترن؟
دوتاش دختر، دوتاش پسر، پسر خورده.
شما دخترم دوست داری بری مدرسه ولی الان امکانش فراهم نشده. آره.
آره.
کلاس چندمی؟
پنجم.
پنجم افغانستان رو خوندی؟ آره. خب الان اینجا میری پنجم یا نه بالاتر باید؟
نه پنجم.
پنجم میری که پایت قوی بشه. خب دوست داری که مشکلاتت حل بشه و بری مدرسه؟
آره.
خب افغانستان که بودی به هر حال برای درس خوندن بچه دخترها سختگیری میکردن، برای همون شما اومدید ایران؟
آره، خاطر طالبان نمیذاش درس خوندن،
برای همون اومدیم ایران ادامه بدیم.
آره.
انشالله که مشکلتون برطرف میشه و انشالله دخترمون میتونه تحصیل.
دست شما درد نکنه خانم.
همچنان با شما دوستای عزیز هستیم. 10:46 دقیقه است. نوبت زندگی رو میشنوین. دوستای عزیز، با شرایطی که این یکی دو سال گذشته و این ممنوعیت ها و این جلوه آگاهی و سواد آموزی و آموزش را گرفتن برای دختران افغانستانی، اگر با 10 سال آینده افغانستان فکر کنیم چه اتفاقهایی بر افغانستان میفته؟ افغانستانی که درش دختران و بانوان کمترین نقش را دارن و از او طرف نسلی که قرار است در خانواده هایی که مادران کم سواد و بدون سواد قرار است پرورش پیدا بکنن، اونا قرار است که چه فرزندانی باشن، و از اون طرف در لایه های مختلف اجتماع معلم، دکتر، آموزشیار که نیازمند جدی آموزش دختران هستند، در نقش های مختلف بانوان که مهارت آموزش داشتن را بخوایم حذف بکنیم، واقعا چه بلایی سر جامعه افغانستان قرار است بیاید؟ آیا این سیاست هایی که به شکل‌های مختلف رنج را بر جامعه افغانستان و بر دختران ما داره اعمال میکنه، این روش‌های غلط قرار است که چقدر قربانی بگیرند؟ باز هم میریم از مهین دهقانی میشنیم.
میشه نظرتون رو در رابطه با ممنوعیت تحصیل دخترها در افغانستان بپرسید؟
خب دخترها چیزی، مثلا هر جامعه حق داره دخترش تحصیل کنه، ولی افغانستان متاسفانه طالبان اومد و منع کرد. دختران خیلی ناراحت شده، باید تحصیل کنه، باید بدانه درباره آینده خود که چه کارهایی نیاز انجام میشه. یعنی هر آل زمانه چیزی نیست که مثلا دخترها بی سواد بمونن، باید تحصیل کنه دیگه. از میخوایم دولت های دیگه هم کمک کنه تا یکی چیزی شه که اونا بتونن باز کنن، بتونن مدرسه برن، دخترها دانشگاه برن. خودم هم تصمیم دانشگاه داشتم در افغانستان، متاسفانه افغانستان اجازه نداد دختران دیگه، باز ما مجبور شدیم اینجا بیه.
اومده که ادامه تحصیل بدیم.
ادامه تحصیل بدیم.
کلاس چند خوندی؟
تمام کردم، مدرسه تمام کردم، فقط دانشگاه ندارتم.
خاطری از دوران مدرسه خودتون افغانستان ندارید برای هموطنهای خودتون تعریف کنید، برای شنوندگان رادیو دارید؟
خاطره که کلن تلخ بود، از زمانی که خصوصا همون روزی که ما امتحان داشتیم طالبا اومد و کلن همه چی به هم خورد کردن و رفتیم خونه دیگه. خیلی ناراحت بودیم، رفته بودیم که امتحان بدیم، همه پس برگشتن خونه چون میگفتن طالبا اومد و بسیار ترس خیلی خطرناک بود کلن. باز دیگه تصمیم داشتم کنکور خواندم که امتحان کنکور بدم، از اونم که نشد. خیلی یک شوق و هیجان خیلی زیادی بود، میخواستم دکتر شم، انجینیر شم. هم دوستای ما که اینجا اومدیم قرار بود دوستای امتحان بدن، از اونم که امتحان نگرفتن خیلی ناراحت بودن. خودم هم اینجا ناراحت بودم، میگفتم کاش از اونم میگرفت خیر از من. دیگه یک شوقی بود که اونم به هم زدم.
نه ان شاء الله میتونید ادامه بدید در ایران. هنوز هنوز شرکت نکردید در کنکور ایران؟
نه، چون تازه آمدیم هنوز شرکت نکردیم.
انشاءالله شرکت میکنید و هر رشته‌ای که دوست داشته باشید انشاءالله ادامه تحصیل میدید. بفرمایید که تحصیل نکردن